آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان خاص رو
باید
خواهم باشم.
سلام علیکم جناب تیوان. سلام
میکنم شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی که صدای ما رو میشنوند.
تئاتر.
دوستان گرامی سلام. گفتگوی ما رو از سالن استاد مشایخی میشنوید. شهریور ماه 94، نمایش پشت سرتو نگاه نکن و حامد ادوای کارگردان اثر.
سلام عرض میکنم خدمت تمام شنوندگان تیبال. من حامد ادوای هستم، کارگردان نمایش پشت سرتو نگاه نکن. مرسی که کارمون رو دیدین، در خدمتتون.
جناب ادوای، شنوندگان ما دوست دارن کمی با فضای داستان و موضوع نمایش شما آشنا بشن. کمی از داستان نمایشتون برای ما بگید.
بله، خدمتتون عرض کنم که من پارسال کاری رو کارگردانی کردم در همین تماشاخانه استاد مشایخی به اسم باگانه، که داستان کاراکترهای اصلی اون نمایشنامه برای من تمام نشد و من دوست داشتم که ادامه بدم ببینم چه بلایی سر این سه تا کاراکتر میاد. این شد که طرح این نمایش توسط خودم نوشته شد و توسط سامان پرهیزکاری به نگارش در اومد نمایشنامه و تولید شد. قصه این نمایش در واقع داستان سه تا آدمه که از یه برهه تاریخی میان و دوست دارن اونی که هستن دیگر نباشن. به خاطر همین تصمیم میگیرن به یه شهر دیگه برن و اونجا به دنبال دیده شدن و تغییر و مهم بودن باشن.
حالا با توجه به اشاره‌ای که خودتون کردین و اینکه گفتین سال گذشته کاری به سباگانه به صحنه بردین، نمایش پشت سرتو نگاه نکن در واقع ادامه اون نمایشه، درسته؟
بله.
کمی بیشتر در این خصوص میتونیم برام توضیح بدین؟
خدمت رو عرض کنم که توی نمایش باگانه ما پایان بندی کاملا مشخصی نداشتیم، یعنی سرنوشت آدم ها برامون روشن نمیشد. اون نمایشنامه به نوبه خودش تمام شده است، ولی من دوست داشتم که ادامه بدم این سه تا کاراکتر اصلی رو که در واقع توی باگانه هم اینا یه سری کار میکردن برای مهم بودن، تغییر کردن، ثبت شدن، دیده شدن و به هیچ نتیجه نمیرسیدن و در این نمایش هم همینطوره، یعنی ما تهش میبینیم که اینا به هیچ نتیجه نمیرسن، یعنی هیچ اتفاقی براشون نمیفته. به خاطر اینه که این در ادامه اون دیده میشه، اما این اثر رو مجزا میشود نگاه کرد، یعنی این به این معنی نیستش که حتما اونایی که باگانه رو دیدن باید بیان این کار رو ببینن، نه، این به صورت مجزا قابل دیدن هست
و امکانش هست دوباره این کاراکتراتون توی نمایش دیگه ادامه داشته باشن و در واقع به یه نوعی انگار تئاتر سریالی بشه.
من بعدم نمی اومد در واقع این شیوه رو علاقه داشتم که یه همچین چیزی بسازم دوی اون یکی باشه، ولی نمیدونم، واقعا الان نمیدونم، باید ببینم که بعد از این هم اینا برای من تمام نمیشن. اگه اون موقع به نتیجه رسیدم شاید ادامه داشته باشه.
پس ممکنه اتفاق.
آره، امکانش هست.
جناب ادوای، با توجه به اینکه درون مایه نمایش شما کمدی ابزورده،
بله،
بفرمایید شما در اجرای نمایشتون از چه المان‌هایی استفاده کردید؟
خدمتتون عرض کنم که ما توی نمایش پشت سرتو نگاه نکن مثل نمایش باگانه یه سری خورده داستان داریم، یعنی داستان آدم‌های مختلف رو داریم از نسل‌های مختلف که در واقع به نوعی آدمایی هستند که نسل‌های نمایشی این مملکتن یا کلاً جهان، شیوه‌های بازیگری فلان فلان، که هر کدوم وارد یه سری داستان میشن که این داستان‌ها هیچ کدام انتها ندارن، یعنی ما به ته قصه هیچ کدوم از این نمایش ها نمیرسیم. توی نمایش ابزورد ما میدونیم که نمایشنامه ابزورد نمایشنامه ای که پایمندی مشخصی نداره، همیشه برای تماشاگر سوالی که چه اتفاقی افتاد. توی نمایش ها به این واسطه در نمایش ابزورد و کمدی به خاطر اتفاقات و شخصیت های تاریخی که داره.
از چه المان های استفاده
کردید؟ بذارید عرض کنم که المان ها ما توی طراحی صحنه، از المان های مخصوصا توی طراحی صحنه ما المان های سورئال رو خیلی استفاده کردیم. از نور بلک لایت استفاده کردیم، از مرگ به عنوان یه عروسک استفاده کردیم و این شاید مثلا سوال باشه که چرا از مرگ به عنوان عروسک استفاده کردیم، چرا چشماش چراغ داره. و خدمتتون عرض کنم اون شیوه نشون دادن شکم برای اون مادری که بار داره و المان‌هایی از این دست که کلیت کار رو می‌سازه.
شما مخاطب رو هم به نوعی توی نمایشتون انگار به بازی می‌گیرید. به جهت اینکه با طرح سوال‌ها و ابهاماتی در حین نمایش مطرح می‌کنیم اینها رو، اما جواب مشخص و معینی هم برای این ابهامات و سوال‌ها نداره. به یه نوعی دست مخاطب رو باز می‌ذاریم.
خدمت رو عرض کنم که ما حکم صادر نمی کنیم، یعنی قضاوت رو میذاریم به عهده مخاطب، چه در مورد نوع بازی هایی که بچه ها می کنن که برای یه نسلی از نمایش ایرانیه یا اونایی که نمایش مدرن در واقع دارن بازی می کنن، خوب یا بدش رو در واقع ما مشخص نمی کنیم، تماشاچی می بینه و خودش تصمیم می گیره که این خوبه یا نه. این که خدمتتون عرض کردم المان‌های نمایشی مختلف رو ما داریم، یه بخشش همینه. مثلا ما توی نمایش مدرن الان این چیزا رو زیاد داریم که ارتباط با تماشاچی، مثلا فاصله گذاری، این که چه اتفاقی میفته تماشاچی دخیل بشه به قصه و همه اینا رو داریم، یعنی از نمایش سنتی ایرانی گرفته تا اپرا خوندن بچه‌ها تا ارتباط با تماشاچی، استفاده از عروسک، موسیقی مدرن، موسیقی سنتی، همه چیزهایی که توی نمایش‌های این روزها هست ما توی کارمون استفاده کردیم الا تکنولوژی که من خودم کلن مخالفم، یعنی استفاده از مدیا رو تو تئاتر واقعا دوست ندارم، به خاطر اینه که موسیقی کاملا زنده است، افکتیو نیست، از افکت در واقع ضبط شده استفاده نمی کنم.
این نمایش به نوعی شیوه های سنتی زندگی و حالا اگه به صورت احساسی تر بخوام میگم بازیگری رو نقد میکنه و با تلفیق نسل سنتی و مدرن سعی در تغییر این شیوه های سنتی داره. نظرتون برای خصوص چیه؟
ولی هیچ اتفاقی نمیفته. مهم اینه که هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی ما سه تا آدم تاریخی داریم که اینا اگر بخوایم بریم به اون سمت که مثلا شیوه بازیگری اون شکلی انقدر روی صحنه اگزاجره بودن، انقدر محکم بازی کردن، چگونه میتونه تغییر کنه؟ یعنی برخورد این آدما رو وقتی ما بذاریم کنار یه نمایشنامه مدرن، یعنی نمایش مدرن، بازیگری که مدرن بازی میکنن، راحت روی صحنه بازی میکنن و اینا، چه اتفاقی میفته؟ یا در مورد اون زنی که در واقع نماینده دهه 60، دهه شاید اوایل دهه 70 توی نمایشمون، ما فیلم فارسیامون رو اگه یادتون باشه توی برهه آدما یه جور خاصی دیالوگ میگفتن، یا توی نمایش‌های سنتیمون یا توی فیلم‌هایی که مثلا استاد علی حاتمی می‌ساخت، اون نوع گویش رو ما دیگه نداریم و دیگه هم نمیتونیم ازش استفاده کنیم، مخصوص خود علی حاتمیه. همه اینا رو ما کنار هم گذاشتیم ولی هیچ کدوم از اون یکی چیزی یاد نمیگیره، یعنی اگر هم قرار باشه یاد بگیره دیگه اونی که هست نیست، یعنی نه این ماند نه آن شد.
شما در نمایشتون حضور عروسک رو هم داریم، همینطور که اشاره کردیم، و مرگ رو به صورت عروسک نمایش دادیم. کمی در این خصوص توضیح بدید.
خدمت رو عرض کنم که من خودم سالیان سال کار عروسکی کردم، اما اینکه از عروسک برای این کاراکتر استفاده کردم دلیلش این نیست. تصور من نسبت به مرگ، چون ما همیشه توی نمایش‌های مختلف یا توی فیلم‌های مختلف مرگ یه چیز ترسناکه، یه سیاه پوشه مثلا داست بر دستی دیدیم یا همچین چیزی دیدیم، من دوست داشتم که این دیدگاه رو با عروسک از تماشاچی بگیرم، کمایی که این عروسک هم ترسناکه اما عروسکه، آب نبات میخوره و مثل ما داره زندگی میکنه. به این خاطر از مرگ استفاده کردم که تماشاچیم برای اولین بار بتونه مرگ رو یه جور دیگه هم ببینه، بتونه ببینه که مرگ میتونه بامزه هم باشه،
خوشایند
هم باشه، آره،
و بهتر باش برخورد.
بله.
در واقع ترس از مرگ توی نمایش واسه نازنین داره.
بله. هرچند دارن یه ذره ترس از مرگ بچه‌ها.
توی نمایشتون موسیقی زنده هم باشه که به سبک اپراخانی بود.
بله.
از روند شکلی موسیقیتون بگیم و بفرمایید که موسیقی از ارکان نمایشتون بود یا نه.
بله. من تو همه کارام اینجوری، باگانم این شکلی بود که ما موسیقی بخش عمده‌ای از کارمون، علی سینا رضانیا به هر حال یکی از آدماییه که جز نخبگان این قصه است واقعا و تخصصی موسیقی تئاتر کار میکنه. در مورد این کار هم همینطوره، من گفتم من با تکنولوژی مشکل دارم، به خاطر این آنالوگ استفاده میکنم، موسیقی این شکلی، تلفیقی از همه سازها، همونطور که کار هم تلفیقی از همه نمایش هاست. در مورد اپرا هم ما تقریبا در مورد این دوتا بازیگرمون که یه بخشهایی رو اپرا میخونند، هرچند شعرهای الکی رو، یعنی چیزی که نیاز نیست اپرا بخونند رو اپرا میکنند. تقریبا ما دو ماه هر روز خود علی سینا با بچه ها کار کرده، چه در مورد رقص پای ایرلندی که دارن و چه در مورد آوازی که میکنن. دو ماه کار شده در مورد این موسیقی و در مورد بخشای دیگه ما موسیقی سنتی هم داریم، اونها هم جداگونه هر کدوم کار شده باش.
کار شما یک کار پرپرسوناژه.
بله.
با توجه به اینکه برای اجرای نمایشتون سالن مشایخ رو انتخاب کردیم، احیانا با مشکلاتی هم مواجه بودید یا خیر؟
من سوالتون رو اصلاح میکنم، ما انتخاب نکردیم، مجبوریم به انتخاب واقعا. یعنی تماشاخانه‌ای که الان هستن، حالا فارغ از سالن‌های دیگه‌ای که سالن‌های دولتی هستن، اصلا کاری به کیفیت اثر ندارن. آیا چهره دارید یا نه؟
در واقع انتخاب خودتون واقعا،
اصلا انتخاب خودم نبوده واقعا. اگر هم دقت کرده باشین، من دکورم یه جور ساختم که همه جا قابل استفاده باشه، یعنی کوچیک باشه، میتونه این کوچیک‌تر بشه یا هر چیزی، ولی البته یه بخشش هم به خاطر این بوده که بارانم اینجا اجرا شده، اما واقعیت چاره ای نیست.
یعنی شما اقدام کردید؟
آره واقعا، من برای میتونم اسم ببرم، من برای تماشاخانه باران اقدام کردم، ازم چهره خواستن، برای تماشاخانه استاد انتظامی اقدام کردم که تقریبا اواخر سال آینده به من قول دادن که اونها هم اصلا تازه قولشون هم خودشون گفتن قولمون چیز نیست، اصلا قول محکمی نیست، و اینکه ناچارن مجبور شدیم بیایم اینجا و من یک هفته اجرام به تعویق افتاد به خاطر ایمنی نداشتن سالن. دسته یکی از بازیگرای من که توی اجرا دیدید فکر میکنم جراحت دید، تاندون مچش پاره شد و یه هزینه سنگینی به گروه وارد شد که به هر حال مشکلات تماشاگران خصوصی
ما فکر میکردیم این بانداش
نه حالا به هر حال ما به هر حال انداختیم توی جریان نمایش، ولی به هر حال این مشکل پیش اومد و یک هفته اجرا به تعویق افتاد و الان هم که نگاه کنیم من هر روز تقریبا یک رو تأخیر دارم به خاطر اینکه اجرای من ساعت 20:45 دقیقه هر شبه، اما ساعت 20:45 دقیقه هر شب تازه میرم تو سالن
چون قبل از شما اجرا،
و اینکه من یک ساعت زودتر پلاتو گرفتم، بچه‌ها میرن گیرینگ میشن، همه این کارشون رو انجام میدن که دیگه این پایین وقت نیست با من.
جناب ازواهی، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من فکر میکنم که ما ساعت اجرامون جوری هست که یه مقدار دیره، تایم کار هم به هر حال یه مقدار دیر هست، امیدوارم که این نمایش دیده شه مثل نمایش باگانه. من قول نمیدم که همه حالشون خوب بشه بعد از دیدن این کار، اما میتونم تضمین بدم که دوست دارم کارو، امیدوارم که اینجوری باشه. به هر حال ما همیشه، من یه چیزی رو همیشه میگم به تماشاگرامون که منتظر چشمای خوشگلشون هست.
سپاسگزارم از آقای حامد ادوای بابت حضورشون در این آوای تیوار. من پرند محمدی قدان همراهی شما هستم و تا آوای بعدی همه شما عزیزا رو به خدای مهربون می‌سپارم. آینه دلهاتون سیغلی.